آمریکاست.
در آستانه دیدار وزیران خارجه ایران و آمریکا، کری میگوید هنوز راه درازی در پیش است. قبول مسئولیت حمله به محل سکونت سفیر ایران در لیبی توسط متحدان داعش، همزمان با هشدار این گروه به پیشمرگان کرد، و 87th مراسم اهدای جوایز اسکار. شبتون بخیر. جان کری برای دیدار و گفتگو با همتای ایرانیش در خصوص برنامه هسته ایران وارد ژنو شد. در ساعت‌های پایانی سومین روز از مذاکرات هسته ایران و آمریکا، مذاکرات در سطوح مختلف در جریان است. وزیر خارجه آمریکا میگوید همچنان اختلاف‌های چشمگیری میان طرفین وجود دارد و برای رسیدن به توافق راه درازی در پیش است. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته است در زمینه هسته‌ای و در همه نظرسنجی‌ها 80% مردم از مذاکرات حمایت میکنند. نیلوفر پور ابراهیم همکار من از ژنو با ما همراه است. نیلوفر، مذاکرات چطور و در چه سطوحی داره دنبال میشه؟
بله، باید بگم که مذاکرات به شدت فشرده و فنی و حتی سیاسی در سطوح مختلف و به موازات هم در جریان. الان که ما با شما صحبت میکنم، یعنی ساعت حدود 9 شب به وقت محلی، در هتل ویلسون ژنو آقای جان کری به همراه آقای مونیز وزیر انرژی آمریکا در حال دیدار و گفتگو با آقای ظریف و آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هستند. به موازات این گفتگوها در هتل ویلسون در مقر در دفتر اتحادیه اروپا در ژنو هم با ورود خانم شرمن و تیم مذاکره کننده هسته‌ای آمریکا و همینطور آقای عراقچی دیدارها و گفتگوهای 5+1 و ایران آغاز شده و همچنان در جریان. پیش از اون هم 5+1 گفتگوهای داخلی خودشون رو با حضور خانم اشمیت برگزار کردن. گفته شده که قرار بعد از این نشست این مذاکره کنندگان ارشد ایران و آمریکا به مذاکرات آقای کری و ظریف بپیوندن. مشخص نیست که آیا مذاکرات 5+1 و ایران فردا هم ادامه پیدا میکنه یا نه، ولی چیزی که مشخصه اینه که مذاکرات به شدت کارشناسی و فنی و با سرعت و بدون وقفه در جریان. قبل از اون هم با وجود اینکه آقای کری تأخیر داشت، صبح امروز گفتگوهای دو جانبه و در سطوح مختلف برگزار شد. آقای مونیز و آقای صالحی باز با هم یک بار دیگه گفتگو کردن در مورد اینکه راه حل‌های در واقع مختلف رو بررسی کنن در روی جزئیات تکنیکی مسائل مختلف. بخشی از صحبت‌های آقای کری رو در مورد این گفتگوها بشنویم.
Our governments remain in lockstep with our international partners on the importance of cutting off.
دولت ما به همراه همپیمانان بین‌المللی مان در بستن مسیر دسترسی احتمالی ایران به سلاح اتمی ثابت قدم است. من به ژنو سفر خواهم کرد تا در دیدار با وزیر امور خارجه ایران آقای ظریف امکان پیشرفت در این مذاکرات را بررسی کنیم. 5+1 متحد ایده های خلاقی را برای رسیدن به این هدف بر روی میز قرار داده است و حالا خواهیم دید که آیا ایران می تواند سخنانش مبنی بر خواست ایران در نشان دادن منحصرا صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش ثابت کند یا خیر.
نیلوفر، اشاره ای داشتی به دیدارهای دوباره ارنست مونیز که یک فیزیکدان هسته‌ای آمریکایی هست، ولی اکبر صالحی در ایران. برخی به حضور آقای صالحی در مذاکرات انتقاد کرده بودند. حضور این دو نفر چه واکنشی داشته؟
بله، همطور که اشاره کردید در ایران این انتقادها صورت گرفته، البته به صورت محدود و از طرف برخی رسانه ها، ولی امروز آقای روحانی در همایش اقتصاد مقاومتی از حضور آقای در واقع صالحی در مذاکرات دفاع کرده و گفته که ترکیب هیئت مذاکره کنندگان ایران در این دور از مذاکرات نشان از اراده قاطع ملت ایران برای تعامل سازنده با جهان داره. آقای صالحی گفته که ممکنه اقلیتی توی ایران مخالف باشن، اما نباید نگران بود. و اینکه اشاره کردن همونطور که گفتی در مورد اینکه مردم ایران 80%شون طبق نظرسنجی ها گفتن که از مذاکرات حمایت میکنن و دولت هم در مسیری حرکت میکنه که اکثریت قاطع مردم از اون حمایت میکنن و این مسئله برای ما اهمیت داره. قبل از اون هم آقای کری دیشب اشاره کرده بود به حضور آقای مونیز و اینکه گفته بود مذاکرات در سطحی که ما فکر کردیم باید جزئیات با حضور در واقع بالاترین کارشناسان و متخصصان ما بحث های تکنیکی دنبال بشه و به همین دلیل این دیدارها داره صورت میگیره. ولی گمان زنی ها و خوشبینی هایی رو که ایجاد شده بود اینجا در مورد اینکه ممکن اختلاف ها کمتر شده باشه روی موضوعات مختلف و حضور این دو نفر به این دلیله که شاید به توافق طرفین نزدیکترن رو رد کرده بود آقای خدی.
مهمترین موضوعات مورد بحث در این ساعت‌ها در میان گروه‌های مذاکره کننده چه هست نیلوفر؟
بحث‌ها همچنان از اختلاف‌های در مورد اختلاف‌های صحبت می‌کنن طرفین که دارن همچنان بر سر بحث غنی‌سازی اورانیوم، ابعاد و دامنه فعالیت‌های هسته‌ای ایران در مدت زمان توافق، همینطور بحث برداشته شدن تحریم‌ها. در قسمت دیگه در مقر دفتر اتحادیه اروپا در ژنو طرفین در جریان مذاکرات که برگزار شده در این سه روز در واقع قرار می‌گیرن. ولی چیزی که اینجا مطرح هست اینه که زمان زیادی باقی نمونده، یعنی 5 هفته باقی مونده به اون بخش اولی که طرفین باید بهش برسن، چیزی که ازش نام میبرن به عنوان یک چهارچوب توافق سیاسی. در این روزها ما زیاد میشنویم که طرفین به دنبال یک توافق دو مرحله ای نیستن، بنابراین باید روی یک سری از اصول به یک توافق مشترک برسن و بعد جزئیاتش رو تا پایان ژوئن نهایی کنن. بنابراین این چیزهایی هست که باید این چند روز دارن روش کار میکنن و باز هم ادامه پیدا میکنن و به نظر میرسه امشب رو تا ساعات پایانی شب و حتی نیمه شب مذاکرات رو ادامه بدن.
ممنون. نیلوفر پور ابراهیم از ژنو ما همراه بود. متشکرم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جلسه روز یک شنبه کابینه آن کشور بار دیگر تاکید کرد هفته آینده برای سخنرانی در کنگره آمریکا به واشنگتن سفر می‌کند تا توضیح بدهد که چرا توافق هسته ایران و غرب برای جهان و برای منطقه خطرناک است.
خودش کریتی
مذاکرات هسته ای ایران و قدرت‌های جهان در ماه آینده اهمیت حیاتی دارد، چون ممکن است در این مذاکرات چارچوب توافقی به امضا برسد که به ایران اجازه توسعه توانایی‌های اتمی‌اش را بدهد و موجودیت ما را به خطر بیندازد. چنین توافقی میان ایران و قدرت‌های غربی برای اسرائیل خطر دارد. از همین رو من هفته آینده راهی ایالات متحده می‌شوم تا برای کنگره آمریکا که می‌تواند بر چنین توافقی اعمال نفوذ داشته باشد توضیح بدهم که چرا این توافق اسرائیل را، منطقه را و همه جهان را به خطر خواهد انداخت.
مخالفت سرسختانه بنیامین نتانیاهو با مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های غربی منجر به یک رویاروی تند با دولت باراک اوباما شده است. سخنرانی آقای نتانیاهو که قرار است در نشست مشترک سوم ماه مارس یعنی 9 روز دیگر در کنگره ایالات متحده آمریکا انجام بشود، می‌تواند روابط را که همکنون تنش آلوده است میان آمریکا و اسرائیل تیره تر هم بکند. اسرائیل میگوید 14 هواپیمای جنگی دیگر خریداری میکند. به گزارش آسوشیتد پرس، هواپیماهای مورد نظر اسرائیل جت‌های جنگی نسل آینده F-35 است و اسرائیل برای 14 فروند از این جت‌ها بالغ بر 3 میلیارد دلار خواهد پرداخت. وزیر دفاع اسرائیل روز یک شنبه گفت این تعداد جت جنگی علاوه بر 19 فروند جت آمریکایی است که سال 1389 خریداری شده بود. توافق اخیر دولت اسرائیل با شرکت لاکید مارتین خرید 17 فروند جت جنگی دیگر در آینده را هم شامل می شود. اولین سری این هواپیماها اواخر سال 1395 به اسرائیل تحویل داده خواهد شد. اسرائیل قصد دارد با جایگزین کردن جت های F-16 فعلی با جت های جدید برتری نیروی هوایی خود را در منطقه حفظ کند. شبه نظامیان وابسته به داعش با انتشار بیانیه‌ای در توییتر مسئولیت بمبگذاری در محل سکونت سفیر ایران در لیبی را بر عهده گرفتند. مقام‌های امنیتی لیبی صبح امروز از انفجار 2 بمب در اطراف اقامتگاه سفیر ایران در لیبی در منطقه مرکزی ترابلس خبر دادند. این واقعه تلفات جانی در بر نداشته است. سفیر ایران در زمان حادثه در منزل خود حضور نداشته. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن محکوم کردن این بمبگذاری میگوید به محل سکونت سفیر ایران آسیب زیادی وارد نشده است. ایرنا هم در خبری عنوان کرده که در حال حاضر سفارت ایران تعطیل است و سفیر به صورت ترددی انجام وظیفه می کند. اخیراً با وخیم تر شدن اوضاع امنیتی در لیبی، برخی کشورهای غربی فعالیت سفارتخانه های خود در لیبی را به حال تعلیق درآوردند. ارتش ترکیه از انجام یک مأموریت نظامی شبانه در سوریه خبر داده است و میگوید در جریان عملیاتی که با اعزام سرباز و تانک همراه بود برخوردی رخ نداده است. سوریه این عملیات را تجاوزی آشکار توصیف کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش مسعود ملک.
احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز یکشنبه گفت حدود 600 سرباز و 100 تانک در جریان دو عملیات شبانه از طریق مرز نزدیک شهر کوبانی وارد سوریه شدند.
ساعت 9 eş zamanlı olarak iki operasyon birden başlatılmıştır.
در ساعت 9 شب دو عملیات همزمان آغاز شد. در عملیات اول نیروهای نظامی ترکیه وارد سوریه شدند و به مقبره سلیمان شاه رسیدند و در ساعت 9:02 واحدهای دیگر نظامی ما از اسما وارد سوریه شدند و منطقه دیگری در آن نزدیکی را برای محل جدید مقبره تحت کنترل خود گرفتند و پرچم ترکیه را در خاک سوریه برافراشتند.
به گفته داوودوغلو ارتش ترکیه پس از جابجایی مقبره محل قبلی را که در محاصره داعش بود تخریب کرده است که برای این گروه غیر قابل استفاده بشود. محل جدید مقبره سلیمان شاه در روستای اسما در غرب کوبانی قرار دارد که در کنترل شبه نظامیان کرد سوری است. به گزارش‌های خبری یک سرباز ارتش ترکیه نیز در سانحه‌ای کشته شد. خبرگزاری سوریه سوی دیگر عملیات شب گذشته ارتش ترکیه در آن کشور را تجاوز آشکار خوانده است. شهر سوریه کوبانی در نزدیکی مرز ترکیه محل جنگ چند ماهه شبه نظامیان کرد سوری با پیکارجویان داعش بود. کردهای سوری توانستند زیر پوشش حملات هوایی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا و کمک پیشمرگی‌های کرد کردستان عراق این شهر را که تقریبا به اشغال داعش در آمده بود آزاد کنند. آقای داوودوغلو همچنین گفت ائتلاف بین‌المللی برای پیشگیری از تلفات انسانی از عملیات شب گذشته ارتش ترکیه مطلع شده بود. گفته می‌شود سلیمان شاه در قرن 13 در رودخانه فرات غرق شد و پیروان او به سمت شمال ترکیه فعلی مهاجرت کردند که سرآغاز تأسیس امپراتوری عثمانی بود.
در همین حال شبکه المنار ویدیویی از داعش پخش کرده است که حدود 21 پیشمرگه کرد را نشان می‌دهد که در قفس‌های جداگانه در خیابانی در عراق گردانده می‌شوند. داعش در این نوار ویدیویی گفته است پیشمرگه‌های کرد در منطقه کرکوک به اسارت این گروه درآمدند و به کردها هشدار می‌دهد از جنگ با داعش خودداری کنند. وزیر دفاع عراق روز یکشنبه ضمن انتقاد از یکی از فرماندهان نظامی آمریکایی که گفته بود ارتش عراق در تابستان سال جاری تهاجم برای بازپسگیری شهر موسل را آغاز خواهد کرد، گفت فرماندهان نظامی نمی‌توانند دست خود را برای دشمن رو کنند. او همچنین گفت جنگ موسل یک جنگ شهری است که باید با دقت برای آن برنامه ریزی کرد.
من المفترض ان لا يكشف عن موعد الهجوم.
یک مقام نظامی نباید زمانبندی یک عملیات نظامی را فاش کند و طبیعتاً این گونه عملیات سری هستند.
اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا هم که برای ارزیابی از شرایط امنیتی افغانستان به آن کشور سفر کرده است، روز گذشته گفت آنچه برای وی اهمیت دارد آمادگی ارتش عراق و پیروزی در جنگ موسل است و ترجیح می‌دهد برای آن زمانی تعیین نشود. اشتون کارتر در نخستین سفر خود به افغانستان در مقام وزیر دفاع ایالات متحده با اشرف غنی دیدار و گفتگو کرد. آقای کارتر در یک کنفرانس خبری مشترک با آقای غنی گفت برنامه ایالات متحده آمریکا در افغانستان دوام بخشیدن به دستاوردها در این کشور است.
اولویت کنونی ما تضمین دوام پیشرفت است. از همین رو پرزیدنت اوباما برای حمایت از استراتژی امنیتی پرزیدنت غنی گزینه‌های چندی را سبک سنگین می‌کند، از جمله تغییر احتمالی جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی.
در حال حاضر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان را تا پایان سال جاری میلادی از 10,000 به 5,500 نفر کاهش بدهد. جمهوری خواهان اما با چنین اقدامی مخالف هستند و بر این باورند که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ممکن است زمینه را برای تشدید فعالیت پیکارجویان و شورشیان مهیا کند، مانند آنچه در عراق رخ داد. وزیر خارجه آمریکا میگوید در سومین روز مذاکرات هسته‌ای ژنو همچنان اختلاف‌های چشمگیری میان طرفین وجود دارد. نخست وزیر اسرائیل در جلسه روز یکشنبه کابینه آن کشور بار دیگر تاکید کرد برای توضیح خطر یک توافق هسته‌ای با ایران در سخنرانی کنگره شرکت می‌کند. اشرف نظامیان وابسته به داعش با انتشار بیانیه‌ای در توییتر مسئولیت بمب‌گذاری در محل سکونت سفیر ایران در لیبی را بر عهده گرفتند. و در ادامه همین برنامه رقابت‌های کارنوال برزیل و تعیین یک برنده. تا چند ساعت دیگر اما برندگان 87مین دوره جوایز اسکار در مراسم سالانه 3 ساعته‌ای که نزدیک به 1 میلیارد نفر در سراسر دنیا به تماشای آن خواهند نشست اعلام می شود. همکار ما بهنام ناطقی از روی فرش قرمز جلوی تالاری که این مراسم در آن در لس آنجلس برگزار می شود نگاهی دارد به مراسم پیش رو و همچنین مراسم اهدای جوایز اسپریت سینمایی مستقل که به سنت هر ساله شب گذشته یعنی یک شب پیش از اعلام جایزه اسکار برگزار شد.
اینجا ما روی رد کارپت هستیم. این صحنه ای است که در واقع خیلی اهمیت داره به خاطر حضور حدوداً 200 خبرنگار از تمام دنیا و هنرمندا که میان از جلوی اونها حرکت میکنن. این قسمت از خود مراسم اسکار جذابتر هست چون شانس رویدادهای فی‌البداهه در اون زیاد هست و میلیون ها دلار آگهی توش پخش میشه از شبکه ای و همینطور بعد از شبکه ای میفته روی ABC قبل از آغاز مراسم که مراسم شروع خواهد شد. از روزی که آماده سازی اینجا شروع شده خود این محوطه قرمز که به یکی از جاذبه های توریستی لس آنجلس تبدیل شده دورش پر میشه از توریستایی که شرکت های گردشگری اونها رو میارن اینجا برای نگاه کردن به آماده سازی، نگاه کردن به کارگرها و کار صدها خبرنگاری که از کشورهای مختلف اومدن برای تهیه گزارش. برای مراسم امشب از تلویزیون حدود 23 میلیون تماشاگر پیش بینی شده در خود آمریکا. مجری مراسم امشب نیل پاتریک هریس خودش که هنرپیشه و خواننده تئاتر و سینما هست و برنامه‌های موسیقی و رقص با الهام از فیلم‌های اسکاری، آهنگ‌های اسکاری پیش بینی کردن، از جمله با حضور هنرمندان بزرگ پاپ مثلا لیدی گاگا اینجا خواهد بود با الهام از شوهای تلویزیونی. اینا تمام تلاششون این هست که یه شوی تلویزیونی سرگرم کننده به وجود بیارن، نه یه چیزی که دائم فقط جایزه بدن و جایزه بگیرن.
Oscar night was appointment television for us.
مجری مراسم نیل پاتریک هریس میگه که تماشای اسکار یه سنت خانوادگی است ولی همه اون رو تماشا میکنن به امید اینکه یه چیزی خراب بشه. او خودش میگه که امیدواره که چیزهای غیر منتظره در مراسم امشب باشه و شاید هم چیزهای عمدن خراب بشه که تخصص او هست. نامزدهای اسکار و هنرمندان دیگه از سینما به سنت هر ساله دیشب رو در یک چادر بسیار بزرگ در ساحل سانتا مونیکا بودن برای مراسم Spirit Independent Award یا جایزه سینمای مستقل که به طور سنتی یک شب قبل از اسکار داده میشه. این جوایز که 35 سال پیش به نوعی برای اعتراض به بی‌توجهی اکادمی و اسکار به سینمای مستقل را افتاد به تدریج با خود اسکار موازی شده چون اکادمی هم بیشتر و بیشتر به هنرمندای سینمای مستقل و فیلمای غیر هالیوودی توجه میکنه و استودیو هم به تدریج روی این فیلما دارن سرمایه میذارن و پخششون میکنن. خبرساز و جنجالی در مراسم اسپریت اوارد امسال حضور هنرمندان فیلم سلما هست، هنرمندان سیاه‌پوست که هرچند خود فیلم نامزد بهترین فیلم شده اما برای اسکارهای دیگه به خصوص کارگردانی و بازیگری نامزدی نگرفته. خانم اوپرا وینفری که فیلم سلما رو تهیه کرده نامزدی اسکار برای بهترین فیلم رو کافی میدونه برای نشون دادن توجه به این فیلم و میگه خیلی ها فیلم رو دیدن و سازندگان فیلم به هدف خودشون رسیدن. با این حال از سوی شبکه اقدام ملی که یک گروه فعال سیاسی هست علیه تبعیض نژادی و دفاع از حقوق بشر برای امروز تظاهراتی پیش بینی شده که میخوان در واقع فراخوانی هست برای تحریم مراسم 87مین اسکار به خاطر اینکه همه این نامزدهای جایزه ها به خصوص جایزه های بازیگرها امسال سفیدپوست هستند و این تکرنگی مورد انتقاد قرار گرفته.
We are calling for a boycott of Sunday's Academy Award ceremony.
ناجی علی مسئول سیاسی این سازمان میگه میخوان مراسم اسکار رو تحریم کنن چون به عقیده اونها اکادمی یعنی رای دهندگان اسکار باید از نظر نژادی کثرت‌گراتر باشن. فیلم مرد پرنده که تقریبا همه کارشناسان اون رو برنده جایزه بهترین فیلم اسکار پیش بینی کردن، شب گذشته جایزه اسپریت سینمای مستقل رو هم برنده شد. ایناریتو سناریست و کارگردان بردمن پشت صحنه حضورش رو در جوایز اسپریت خارق العاده توصیف کرد. فیلم لهستانی آیدا برنده جایزه اسپریت بهترین فیلم بین المللی شد و دیگر برندگان که البته اونم برای اسکار پیش بینی میشه که شانس قوی داره در قسمت خارجی زبان برنده بشه، دیگر برندگان جایزه اسپریت هم همونه اونهایی بودن که به احتمال زیاد امشب اسکار خواهند گرفت، یعنی مایکل کیتون، جولیان مور و برای نقشای اول و جی کی سیمنز و پاتریشیا آرکت برای نقش تکمیلی.
بیننده خبرهای صدای آمریکا هستید. هزاران نفر روز یکشنبه در کیف پایتخت اوکراین در یک راهپیمایی یاد تظاهرات ضد دولتی سال گذشته و بیش از 100 نفری را که در آن تظاهرات کشته شدند گرامی داشتند. پترو پوروشنکو رئیس جمهوری کنونی اوکراین به همراه نمایندگان چند کشور خارجی از جمله لهستان، آلمان، گرجستان و اتحادیه اروپا در این مراسم شرکت داشتند. تظاهرات سال گذشته که با تیراندازی پلیس به معترضان همراه بود سرانجام موجب فرار ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری وقت آن کشور به روسیه شد. یک سال پس از این تظاهرات اوکراین هنوز صحنه درگیری و خشونت است. روسیه شبه جزیره کریمه را تصاحب کرده و جدایی طلبان طرفدار روسیه با حمایت مسکو بخشی از شرق اوکراین را در کنترل خود گرفتند. مقامات نظامی اوکراین میگویند طرفین درگیر در جنگ موافقت کردند سلاح‌های سنگین خود را از جبهه‌های شرق کشور عقب بکشند. این توافق نشانه مثبتی از اجرای طرح صلح است که بارها زیر پا گذاشته شده است. به گفته مقامات اوکراین شورشیان طرفدار روسیه توافقی برای خروج کامل در دو هفته آینده را امضا کردند. شورشیان شرق اوکراین هم در رسانه‌های خبری امضای توافق عقب نشینی را تایید کردند. توافق روز شنبه و در پی تبادل اسرای جنگی حاصل شد و طی آن 139 سرباز اوکراینی با 52 شورشی در روستای ژولوبوک با یکدیگر مبادله شدند. در رویدادی دیگر در شهر خارکوف انفجار بمب در مراسمی که به مناسبت اولین سالگرد سقوط دولت ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری پیشین اوکراین برگزار شده بود 2 کشته و دست کم 10 نفر زخمی شدند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی تهدید کرد در صورتی که اسرائیل از انتقال درآمدهای مالی فلسطینی به تشکیلات خودگردان امتناع کند همکاری‌های امنیتی با اسرائیلی‌ها را قطع خواهد کرد. به گفته که نبیل شاس از مقام‌های بلندپایه فلسطینی رئیس تشکیلات خودگردان به رهبران اروپایی گفته است موضوع قطع همکاری‌های امنیتی با اسرائیل را هفته آینده در جلسه شورای فلسطینیان مطرح خواهد کرد. آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای عربی از تشکیلات خودگردان خواسته‌اند تا زمان برگزاری انتخابات اسرائیل همکاری‌های امنیتی با اسرائیل را قطع نکند. نبیل شاس روز یکشنبه از آمریکا خواست برای انتقال مالیات هایی که اسرائیل به نیابت از جانب تشکیلات خودگردان دریافت میکند به اسرائیل فشار وارد کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه درباره عواقب امنیتی خودداری اسرائیل از پرداخت درآمدهای مالیاتی فلسطینیان به تشکیلات خودگردان برای هر دو طرف فلسطینی و اسرائیلی ابراز نگرانی کرد. در ادامه حرکت‌های اعتراضی چند روز گذشته در ترکیه در واکنش به تجاوز و قتل یک دانشجوی 20 ساله شهر استانبول روز شنبه صحنه تظاهرات گروهی از مردانی بود که با پوشیدن دامن‌های کوتاه تجاوز و خشونت علیه زنان را محکوم کردند. پروانه هدایت گزارش می‌دهد.
ترکیه از دو هفته پیش با قتل فجیع دانشجوی جوان ازگجان اصلان روزهای ناآرامی را پشت سر گذاشته است. گروهی از مردان شهر استانبول دیروز در یک حرکت اعتراضی با پوشیدن دامنهای کوتاه خشونت علیه زنان را محکوم کردند.
کادنن özgürleşmesi, kendini özgürce ifade etmesi.
ما به عنوان مردان دموکرات و آگاه کشورمان می‌خواهیم که زنان دارای آزادی، فرصت‌های برابر و حقوق مساوی با مردان باشند. علت موج اخیر قتل‌های زنان به رفتار آنها نسبت داده می‌شود. این طرز تفکر که زن به خاطر پوشیدن دامن کوتاه سزاوار تجاوز جنسی است، ذهنیتی بیمارگونه است.
معترضان در تمام طول راهپیمایی تصویر ازگجان اصلان را با خود حمل می کردند.
این دولت با زنها مثل موجودات بیارزش رفتار می کنه. اونا را کنج خونه نگه می داره که نتونن سر کار برند. ما به همین خاطر امروز دست به تظاهرات زدیم.
قتل ازگجان اصلان، دانشجوی جوان با استاب گستردهی در سطح ترکیه، به ویژه جامعه زنان آن کشور و شبکه های اجتماعی داشته است.
اوکلوندن اوه دنیور اولماسی.
در ترکیه واقعیت اینه که او به این طرز فجی مرد، چون دختر جوانی بود که داشت تنها از مدرسه میرفت خونه و این برای جامعه ترکیه خیلی ناگواره.
ازگجان اصلان دانشجوی سال اول رشته روانشناسی در دانشگاه چاق روز چهارشنبه دو هفته پیش در جنوب استان مرسین هنگام بازگشت به خانه توسط یک راننده اتوبوس مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و جسد سوخته او 3 روز بعد پیدا شد. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
در خبری از ایران، 2000 پرستار از شهرهای مختلف این کشور امروز در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کردند. این تجمع در آستانه روز پرستار برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، پرستاران معترض میگویند به عدم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و همچنین افزایش اختلاف پرداختی بین پزشکان و پرستاران اعتراض دارند. پرستاران معترض میگویند بعد از آغاز طرح تحول سلامت، حقوق پزشکان بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی چندین برابر شده، در حالی که این افزایش حقوق شامل حال پرستاران نمی‌شود. به گفته پرستاران، این در حالی است که با اجرای طرح سلامت حجم کار آنها چندین برابر گذشته شده است. ناسا میگوید فضانوردان این سازمان روز شنبه یکی از پیچیده‌ترین عملیات فضایی را با موفقیت به پایان بردند. فضانوردان آمریکایی بیش از 6 ساعت در فضا مشغول راهپیمایی بودند. آرش علایی گزارشی دارد در این مورد.
اینها تصاویری است که سازمان فضایی آمریکا از آنچه یکی از پیچیده‌ترین عملیات‌های فضایی در تاریخ 16 ساله ایستگاه فضایی بین‌المللی تا کنون نامیده شده منتشر کرده. 6 ساعت و 41 دقیقه راه پیمای مداوم و نصف نزدیک به 110 متر کابل اتصالی به عرشه ایستگاه فضایی بین المللی. فضانوردان آمریکایی قدرت بدنی و تمرکز خود را به نمایش گذاشتند. در این تصاویر بوچ ویلمور، فضانورد آمریکایی، از دریچه خروجی ایستگاه فضایی بین‌المللی پا به فضا می‌گذارد. چند دقیقه بعد فضانورد تری ویتس در اولین راهپیمایی فضاییش به همکار خود می‌پیوندد. شات بعدی وسعت عرشه ایستگاه فضایی را بیشتر نمایان می‌کند. دو فضانورد ناسا اکنون در حال قدم زدن روی مادول هارمونی هستند. در سمت چپ مادول کیبو متعلق به سازمان فضایی ژاپن قرار دارد. در سمت راست هم مادول کولومبوس متعلق به سازمان فضایی اتحادیه اروپا به ایستگاه متصل شده. این هم یک عکس سلفی که توسط فضانورد بوچ ویلمور گرفته شده و صفحه اینستاگرام ناسا برداشته شده است. در کاسکت کلاه فضایی میتوان انعکاس تصویر فضانورد دیگر را مشاهده کرد. ناسا در ساعت 2:29 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا پایان مأموریت را اعلام کرد. این سازمان میگوید این اولین مرحله از یک راهپیمایی سه‌گانه فضایی خواهد بود تا ایستگاه فضایی بین‌المللی را برای پهلو گرفتن مادول‌ها و کپسول‌های بخش خصوصی آماده کند. یعنی شرکت‌های بوئینگ و اسپیس اکس که هر دو آمریکایی هستند. قرار است مرحله بعدی این راهپیمایی‌های فضایی در روز چهارشنبه 25 فوریه انجام شود. آرش علایی، صدای آمریکا، واشنگتن دی سی.
این را هم بشنوید که رقابت‌های دو روزه کارناوال سامبادروم در ریو دو ژانیرو پایان گرفت. روز یکشنبه پایتخت برزیل صحنه نمایش گروه بیها فلور برنده این مسابقات بود. در برنامه کارناوال سامبا 12 گروه رقص شرکت داشتند و این مسابقات از تلویزیون برزیل به طور زنده پخش می‌شد. به برنده جایزه نقدی تعلق نمی‌گیرد و فقط یک نشان پیروزی دریافت می‌کند. و به این ترتیب به پایان برنامه شبانگاهی میرسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر و آرشیو و زمان پخش برنامه ها به وبسایت ما سری بزنید ir.voanews.com. همینطور میتونید ما رو در فیسبوک جستجو و دنبال بکنید با نام کاربری VOA Persian و برای ما ایمیل بزنید به khabar@voanews.com. بدرود.
این صدای آمریکا.